ملاک قربانی و کارتون پیگیری پرونده قوه چیز
به لحاظ قضایی کار اداریش انجام
نمیشه چون که میگن که اینجوری شرکت میگه معاوله میکنه فردا میگه که من موقع نمیدونستم عقلم نمیرسه.
خب حالا من میدونی چرا اینو پرسیدم، صریح‌تر بگم و صاف و پوسکنده تو هم جواب بدی راحت‌تر. میخوام بگم به نظر تو پدرت میدونست و میفهمید که این سند رو زده به نام خواهرها یا نه، یا حواسش نبوده، یا زوال عقل داشته، یا مشکل داشته، تحت فشار بوده؟ میخوام نظرتو بدونم، تو چی فکر میکنی؟
اولش مغرضانه بود.
خب
مغرضانه کامل به شکلی که حتی
یعنی تو داری میگی در حق تو اجحاف کردن دیگه، ناعدالتی کرده مثلا پدرت.
دفتر خونم بهش گفت، دفتر خونم بهش گفت رفته بود کار رو بکنن، حالا قرار شده اسم نبرم. دفتر خونه میتونم بگم که دفتر خونه برگش گفتش که این کار نکن، تو پسر داری، زن داری، اینا هم حق و حقوقی دارن. زنی زن خونه گفت نه بزنی اینا این که نشته باشن، که حتی سیم کارت داد زیادی برای اتباع.
خب
اتباع گرفته بود و حساب وا کرده بود، داده بود بهشون، رفته بودن. این هم یکی از شگردهایی بود که دختر استفاده کردن که اینو خامش کنن.
متوجه این داستان نشدم، یعنی چی سیم کارت گرفته بود برای اتباع به نام پدر منظورته؟
هم به اسم پدر تا حدی که میشد، چون خب. که یه سقفی داره،
یه سقفی داره
تا سقف ممکن، سیم کارت و حساب
بانکی پدر به نام خوش باز کرد، در اختیار اتباع گذاشته مثلا اجاره بده، منظورت اینه؟
نه، داده بود بهشون که اینا برن باش.
اینا یعنی کی؟ همون اتباع. خب چه کاری، چه آورده، چه نفعی برای پدرت یا دخترها داشته، خواهرها داشته؟
پدر که نظرش به اتباع بوده.
خب چرا مثلا چه سودی داشته براش؟
سودی که واسهش من نمیدونم، خوش بپرسین، چون خرج منزل هم میورد، پول آرشگاه و غذای اونا میکرد. حتی این خودتون هم میدونین، یا حالا مثلا خودش نمیدونستم بعدا جلوی چون دادگاه خانواده نزدیک ماست، بخواه 4 تا وکیل رد میشه بهشون میگن سوال کنه یا فلان، میشنوه حداقل مجاهد دیگران، میفهمه که این سهام عدالت و اون چیزهای دیگه که دارن. یارو میگه که آقا شما این شخص تعداد زیادی حساب بانکی فعال داره، خب این چه نیازی به سهام عدالت و چیزای دیگه داره؟ میارم پایین دیگه. همین بودش که کمترین حقوق بازنشستگی میگه علج این که به پسرم و بزنم نرسه، تمام هرچی بود و واقعا با آتیش میکشه.
الان من فهمیدم منظورت چیه. یعنی تو علاوه بر این که هیراد، شما علاوه بر این که داری میگی پدرم با ناعدالتی یا با مغرضانه اموالشو به نام دخترها کرده بود، تعمدن یا از روی عمدم یه کاری میکرد که حقوقش در حد پایینی باشه که اگه بعدن خدای نکرده براش اتفاق افتاد، مثلا رقم کمی در اختیار مادرت باشه، یا شما منظورت این بود دیگه؟ درسته،
دقیقاً این بود.
خب اینو فهمیدیم. بسیار خب، یه لحظه شما مثلا این که چون اگه اشتباه بکنم شما اصلاح بکنید، این که یه آدمی شماره حسابهایی رو به نام خودش در اختیار افراد قرار بده، حالا فرقی نداره اتباع یا غیره، و باهاش بخواد کار انجام بشه، اساسا مثل که مشکل داره، درسته؟ و آیا تو این پرونده هم چیزی بوده نسبت به مدافع؟
از نظر قانونی خب این در واقع اجاره دادن حساب یا امتیاز حساب هستش، موضوعات پولشویی هستش که الان قوانین مبارزه با پولشویی هم به شدت با این مسائل برخورد داره میکنه. و اصلاح ساختار سیستم بانکی الان اعلام کردن بالای 10 شماره حساب کسی فعال نباید داشته باشه،
و تو این پرونده متوقف داشته اینجوری،
ولی توی پرونده بله. و همه ما اصولا در تمام بانکای ایران هر کدوممون چند تا حساب داریم،
در اختیار اتباع باشه،
ولی اگه در اختیار اتباع باشه ما بهش نرسیم،
همچین چیزی هنوز رسیده نشد. خب هیراد، همه این اتفاقا باعث شد که تو احساس بکنی در حقت ظلم شده و داری میبینی که خواهرها دارن مال اموال پدر رو به نام خودشون میزنن، درست میگم؟
بله.
خب نتیجه گرفتی که چیکار بکنی؟ تصمیمت چی شد وقتی دیدی این اتفاقا افتاده؟ به قول خودت به لحاظ اداری هم به چند تا جایی مراجعه کردی که بخوای حقتو بگیری، نشد، بعد گفتی چیکار کنم با خودت؟
حالا اداریشو ما حالا خلاصه کردیم.
آره، میخوام بگم ازش میخوام چه گذشتیم. میخوام بگم یعنی تو هر کاری کردی نشد دیگه، دیدی نمیتونی حقتو به قول خودت به دست بیاری.
همون اداری هم چند جا بهم گفتن، گفتم اونا هم گفتن ما میدونیم حق با توئه، ولی نمیشه کارش کرد، بی خیال.
خب بعد چه تصمیم گرفتی؟
تصمیم به کاری نه نذاشتم تا اینکه اینجوری دیگه کفرمون در آوردن، گفتن که باید اجاره بدی و نمیدونم
خواهر
آوردن. آره دیگه اونجا دیگه،
یعنی وقتی سند به نامشون خورد از تو خواستن اجاره بدی وقتی داری اونجا زندگی میکنی؟ آره،
این آخر سریه گفته بود.
خب بعد چی شد؟ تو خیلی دیگه به قول خود کفری شدی؟
حالا کارهای زیاد که در این خورد شدن دندونم و چیزهای دیگه خودش نشون میده فشار عصبی که من توش بدارم.
فشار عصبی بهت وارد میشد.
بله.
خب بعد در نهایت چی شد؟ چه تصمیم گرفتی؟
دیگه حالا منجر به
این حادثه شد؟
حادثه شد.
پس همه این اتفاقا باعث شد که تو فکر کنی دیگه نمیتونی حقتو به دست بیاری، چه بری دنبال راهاش که لحاظ اداری پی بگیری، چه بخوای صحبت دیگه بکنی، و فشارهای عصبی رو زیاد شد یه مدت بر اساس این اتفاقات، و کار به جایی رسید که به قول خودت ازت خواستن که مثلا اجاره هم حتی بدی تو خونه پدری که داری زندگی میکنی.
بله.
و تو در نهایت این همین اتفاقات منجر به این اتفاق افتاد و قتل اتفاق افتاد، درسته؟
بله.
چند نفر از بین رفتن تو این حادثه؟
سه نفر
یعنی پدر و دو تا خواهر.
بله.
توی همون خونه؟
بله.
توی خونه این اتفاق افتاد. بعد تو یه سوالی اولش یادم رفت ازت بپرسم، سربازی رفتی یا معاف بودی؟
معاف شدم.
معاف شدی. خب این اتفاق با چی رقم خورد؟ یعنی میخوام بدونم این قتل ها آیا تو مثلا اسلحه داشتی، اسلحه خریده بودی، بلد بودی تیراندازی بکنی، یا قبلا مثلا با چاقو کار کردی؟ خب اینا رو قبلا تجربه کرده بودی؟
تجربه نه، همین که پشت سرم اتفاق افتاد.
با چاقو یا با اسلحه؟
چاقو دیگه. اسلحه کجا ما بیاد؟
خب همون میخوام بگم اسلحه نداشتی، همین رو میپرسیدم دیگه.
بله.
با چاقو این اتفاق افتاد. بعد مثلا اون روز هر سه تاشون با هم خونه بودن؟
به ترتیب اومدن دیگه. بله بودن یا اومدن.
مادر چی؟
مسافرت.
مادر خونه نبود یعنی. بعد اول چه کسی فوت شد؟
خواهر کوچیکتر.
خواهر کوچیکتر تو خونه بود؟
بله.
بعد چی شد که تو به این فکر افتادی گفتی که من حالا که اینا در واقع من رو انقدر اذیت بکنم برم انتقام بگیرم؟ یعنی واقعا به انتقام فکر کردی؟
بله.
مقاومتی نکردش؟ راحت تونستی این کار بکنی؟ فرار نکردن آخه بلا؟
نه.
چرا؟
اگه خودش میدونستن چی کار کردن دیگه، هر کدوم من بهشون یه چیزایی گفت.
چی گفتی مثلا؟
یه نمیخوام صحبت کنم دیگه.
خیلی دوست نداری بگی چی بهشون گفتی قبل از اینکه اتفاق بیفته. ولی اول خواهر کوچیکترت به قتل رسید؟
بله.
بعد خواهر بزرگتر و پدر اون موقع خونه بودن؟
نه، پدر بعدش اومد، بعدش هم آخر سر اون
خواهر بزرگتر. بله. یعنی شما خواهر کوچیکتر تو خونه بوده، میری سراغش با چاقو آشپزخونه، این اتفاق رقم میخوره، و بعد از یه مدت پدر میاد، درسته؟
بله.
پدر میاد میبینه که دختر کوچیکش نمیبینه. چرا؟ چون قایم کرده بودی جسد رو؟
نه، تو آشپزخونه بود.
آها، ایشون تو آشپزخونه کشته بودید، به قتل رسونده بودید، بعد پدر که میاد خونه همون موقع حمله میکنی بهش؟
همچی چیزایی. بله.
خب پدر هم به قتل میرسه، یادت هست مثلا چند ضربه زدی بهشون؟ یادت نمیاد؟
دیگه دو سه تا دیگه.
دو سه تا مثلا یادت میاد که زدی؟ و بعد هم خواهر بزرگتر میاد
به ترتیب کارشون دو بار.
وقتی که هر سه نفر به قتل میرسن چیکار میکنی؟ از خونه میری بیرون؟ چیکار چی میخوام تعریف کنی بعدش؟ حالا دوست نداشتی راجع به قتل صحبت بکنی، بذاریم کنار. وقتی هر سه به قتل رسیدن بعدش چه اتفاقی افتاد؟ تو از خونه رفتی بیرون، اونا رو بردی بیرون، چیکار کردی؟
اونا رو بردم بیرون بعدش دیگه.
آه، وقتی هر سه تاشون فوت شدن چجوری دستن ها این کارو کردی؟ سنگین نبودن؟
بود.
چجوری بردی؟
افسرم من اتفاق میخواستم میگه دو سه دفعه گفتم کاش میدیدم بهش میگفتم، اونا متوجه شد. یکی از سوالایی که سه بار ازم پرسیدش مهم بود این بودش که من جالب بود برام که این چجوری مقدار نیروی منو چیز کرده. سوال کردش که این به تنهایی دست تو بر نمیاد، حالا من به زور انجام دادم ولی باعث در نهایت فلج من شد. یا حداقل موقت یه سه دفعه افتادم کامل، یعنی تمام عضلاتم قفل کرد.
ولی تک تک اینا رو بردی مثلا کجا؟ بردی تو ماشین گذاشتی؟ ماشین خودت داشتی؟ آها. بعد خونه طبقه چندم بوده؟ آها، از طبقه اول با پله آوردیشون، بردی هر ستا رو گذاشتی تو ماشین، به بعد چه کار کردی؟ خیلی خب، تا اینجای روایت پرونده رو شنیدید، صحبتهایی که از زمان متهم بود و بعضن حالا کارشناسان و افسران پرونده و جام سرهنگ مواردی مطرح کردن. پرونده خورده عجیب غریب و ویژه است، درسته که شاید برای خیلی همون هم دردناک باشه، اما چون خاص و ویژه بود لزوماً ما نتونستیم توی یک برنامه این پرونده رو به انتها برسونیم، زمان نداریم. تا اینجای پرونده رو شنیدید، حتما هفته آینده هم همراه باشید با ما در برنامه یک پرونده یک روایت از طریق شبکه رادیوی جوان. ادامه این پرونده رو و روایتش رو در هفته آینده با هم مرور خواهیم کرد. اجالتاً تا یه فرصت دیگه و باز کردن قسمت دوم این پرونده برای روایت، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جا هستید در کمال امنیت و آرامش کنار خانواده‌هاتون برقرار بمانید.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاه روی ترشنه پیه تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خالق آواهای زیبا در جهان، به نام او که به سازها صدا بخشید، علاقمندان به موسیقی ایرانی و شعر و ادب فارسی سلام، باز هم دعوتید به چشیدن غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. زاده 15 شهریور 1342 در ایلام، شاعر و ترانه‌سرا عبدالجبار کاکایی. در این قسمت هرچه بشنویم از سروده های زیبای ایشونه. ابتدا خاک آسمونی یا هرچه دارم با آهنگسازی هادی آرزم با صدای حمید خندان تقدیم به همه شما.
توی قله بلندی من یه جنگل صبورم، توی قله بلندی من یه جنگل صبورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم. اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم. پیش اسمی که تو باشی رسم عاشقی میمونه، رد پیرهن شهیداست داله ای رنگ خونه، رد پیرهن شهیداست داله ای که رنگ خونه. مفصل کبیر و دریا، مرز طوفان و شقایق، شهید و عاشق، مفصل کبیر و دریا، مرز طوفان و شقایق، خاک آسمونی من، وطن شهید و عاشق. تا ستون سنگی تو زیر طاق زمین میمونه، با تو هم هر جا که هستم، اگه دورم اگه نزدیک، تا ابد خورشید من باش، تا ابد خورشید من باش توی این شبای تاریک. توی قله بلندی من یه جنگل صبورم، توی قله بلندی من یه جنگل صبورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم، با تو هم اگرچه دورم.
نوزاد بود که با خانواده از ایلام به عراق رفتن و یک سال و نیمه بود که به ایران برگشتن. تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در زادگاهش گذروند و از سال 1361 به تهران اومد. ابتدا در دانشسرای تربیت معلم کاردانی زبان و ادبیات فارسی گرفت، بعد هم وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شد تا در همین رشته مدرک کارشناسی بگیره. مقطع ارشد رو در دانشگاه آزاد اسلامی گذروند. آبادی ویرون رو بشنویم با آهنگسازی نیکان نیکان، صدای قاسم افشار و ترانه عبدالجبار کاکایی.
من اینجا رو به تنهایی، چراغم داره میسوزه، ببین روز مبادا که به من میگفتی امروزه. منو تو قصه برگردون، به نقشی که به من دادی، گاهی دل کندن آشوبه، گاهی دل بستن آزادی. کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه، کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه. کمک کن سر پناهی نیست نمایی ناقوشی، دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموشی. من اینجا رو به تنهایی، چراغم داره میسوزه، ببین روز مبادا که به من میگفتی امروزه. اگه ما هم اگه خورشید اگه پیدا اگه دلون، کمک کن تا که برگردم از این آبادی ویران. کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه، کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه. کمک کن سر پناهی نیست نمایی ناقوشی، دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموشی. کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه، کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدی. کمک کن سرپناهی نیست نه رویایی نه آغوشی، دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموشی.
دوستان، فریدون آسرایی، حسام الدین سراج، بهنام صفوی، محمد اصفهانی، سالار عقیلی، علی تفرشی، فرزاد فرزین، حمید هیراد، رضا صادقی، محسن یگانه، مجید اخشابی، محمد علیزاده و علیرضا افتخاری از خواننده هایی هستند که ترانه های عبدالجبار کاکایی رو با صدای اونها بسیار شنیدیم. آخرین پناه با آهنگسازی فرهاد برنجان، صدای آرش رستمی و ترانه عبدالجبار کاکایی همین الان تقدیم به همه شما.
تو این شب ستاره پوش ببین چراغ راهمی، تو را بهانه می کنم که آخرین پناهمی. چه شکر و شکایتی ز بخت بی نوا کنم، نه دل که بی تو بشکنم، نه لب که بی تو با کنم. تو این شب ستاره پوش کجایی بهار من، ببین چگونه می روم به شکل روزگار من. تو این شب ستاره پوش کجایی بهار من، ببین چگونه می روم
شکل روزگار من. سایه‌ای نه راحتی که جان خسته رو برم، نه گوشه‌ای نه خلوتی دل شکسته رو برم، همین که چشم خیش رو به گریه آشنا کنم، به یاد تو نشینم و برای تو دعا کنم. تو این شب ستاره پوش کجایی بهار من، ببین چگونه می رود به شکل روزگار من. تو این شب ستاره پوش کجایی بهار من، ببین چگونه میرود به شکل روزگار من.
خب عزیزان دلم، به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، خیلی مراقب دلهاتون باشید و بدرود.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
از اموال دنیا به اندازه کفاف خیش نگهدار و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست. به نام خدا. سلام. تا 15-20 سال پیش اینطوری بود که وقتی می رفتیم رستوران غذا بخوریم، باقی مونده غذا رو می زاشتیم می موند و می اومدیم بیرون. یعنی غذایی که پولش رو داده بودیم با دست خودمون می ریختیم تو زباله ها. از ضرر مادی که با این کار به خودمون می زدیم که بگذریم، از نظر اخلاقی هم اسراف مواد غذایی و تبدیل غذا به زباله بود که خودش خیلی کار نادخیه. حالا چرا این کار رو میکردیم؟ چون فکر میکردیم زشت و بیکلاسی باشه اگه بخوایم غذای مونده رو با خودمون ببریم. اما خدا رو شکر بعدها فرهنگ بردن غذای اضافه جا افتاد. دیگه الان خیلی راحت گارسون رو صدا میکنیم و ازش میخوایم یه ظرف برای بردن باقی مونده غذا بهمون بده و نه احساس زشتی داریم و نه بیکلاسی، بلکه برعکس خیلی هم فرهیخته میشیم، چون اینطوری هم ضرر مالی نمی کنیم، هم صفت غیر اخلاقی و گناهدار اسراف رو انجام نمیدیم و از همه مهمتر به فکر فردامون هستیم که بدونیم به اندازه یک وعده غذا رو داریم. حالا شما به جای این مدیریت غذا میتونی هر چیز دیگه‌ای که احتیاج به مدیریت داره رو هم بگی.
پس
حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه توصیه‌ای به ما دارند که دقیقاً همین مطلب در بعد مالیشه. از اموال دنیا به اندازه کفاف خیش نگهدار و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخر